شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. حضرت در صفات متقین فرمودن که ان استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یؤتها سؤلها فیما تحب. اگه نفس متقی به اون سخت بگیره در یک تقاضایی، اون رو ادا نمی کنه، نمیدید بهش اون چیزی که نفس دوست میداره. فیما توهه، اون چه که نفس میطلبه درو بهش نمیده. خب حول قضیه حتما مستحضرید. یه وقته که خودمون به این نتیجه میرسیم که این میل نفسانی مزاحم ما نیست، این جداست از این که نفس میدان دار زندگی ما بشه. اولین چیزی که بالاخره ما باید بابشو در زندگیمون باز کنیم اینه که بنا نیست نفس ما میلش همه زندگی ما رو اشغال کنه. این یه چیزیست که به حمدالله خدا به ما کمک میکنه و این مبنامو میشه. پس یک، بنا نیست که همه زندگی ما میل نفسمون بشه. خواهش میکنم التفات داشته باشیم. اگه این اصل شد همه چی درست میشه. ولی یه وقت نه، میخوایم نفسو همه میدان بهش بدیم، میترسیم که یهو جهنم بریم، میایم میلا را یه جوری مسلمونش میخوایم بکنیم. این دو تا سا. یه وقت واقعا نفس همه شخصیت ما رو اشغال کرده، بعد میخوایم حالا این میلای نفسمون را یه جوری برآورده کنیم که به آتش نزدیک نشیم. میشیم یعنی درست هم هست؟ میشدم میلهای نفسا یه جوری تنظیم کرد که به آتش نیفتیم. ولی این دیگه مقام متقی نیست، این مقام همون تجار است که در روایت داریم. اینجا یه چیز دیگه میخواد بگه. این میفرماد که نه، اصلا رسیده است به اینجا که بنا نیست که این نفس همه زندگی منو اشغال کنه. اگه انسان به این درجه از فهم رسید، حالا میشنید برای خودش نسبت به میلهاش یه برنامه میریزد. خدا میداند چه بسیار آدمای بینام و نشانی که با این برنامه ریزی نجات پیدا کردن و چه مدعیان دین و اخلاق و معلم قرآن و اینا که چون این مسئله را حل نکردن هلاک شدند و خودشون نفهمیدن. و ما هم سخت برای همدیگه باید دلواپس باشیم و برای خودم. یکی که باید حل شد تا کار شروع بشه همینه، اون طرف رو نگاه کنی. این آدمایی که بنا ندارن میل های نفسشون رو بی محلی کنند، شما نگاهشون کنید ببینید به چه هلاکتی افتادن. بالاخره اینا چرا همچی شدن؟ پست شدن، سبک شدن، شخصیتی که خودشون میخواستند و نتونستند به دست بیارند. بالاخره خیلی این آدم هایی که هوس زده شدند خودشون هم قبول دارند که از اون چیزی که میخواستن محروم شدند. چرا؟ چون یه چیز رو از گرفتن که میل نفس باید برآورده بشه. اون وقت دو جور شدن شما اینجا بپاین کلا سر هم دیگه نذاریم. دو جور شدن یعنی یه دی آداب دین رو هم زیرش زدند، یه دی آداب دین را زیرش نزدند، چون اینجوری نفس امارشون راضی تر بود. التفات فرمودین این دیگه ما سر به سر کسی نمیذاریم، ما داریم همه اینا رو نمونه میاریم تا بلایی که سر خودمون میخواد بیاد درست کنیم. برای همین هم میگم خیلی بی سر و صداها هستن، از این راوا گذشته. آدم هم حسرتشون هم میخورد که چه بی ادعا رفتند و ما به همین دور آواسه نگاهشون میکنیم. آن یکی خودکش مادر را به خشم، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت، حالا مشت، گفت کشتم. مولوی قشنگ میگه، میگه که یارو جوونه مادرشو کشت. خالد کنین چرا از این زاویه وارد شده است. بعد گفتن آخه چرا کشتی؟ گفت کاری بعد کان آر وی است، کشتمش که خاک ستار وی است، کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به حس از نای خلق. حالا تا اینجاش داشته باشی. بعد میگه نفس توس اون مادر بدخواستید، کاری به مادره. چرا گفت مادر را با نفس مقایسه کرد؟ دقیقا درست مقایسه کرد، چون نفس اینقدر به ما نزدیک است، اینقدر ما را پرورونده. اگه شما الان نمردید، اگه من نمردم، کی باعث شد من نمیرم؟ نفسم. هی میل به غذا داشته، غذا خوردم نمردم. اگه من سواددار شدم، کی من سواددار کرد؟ نفسم. گفت اگه بی سواد بشی سبک میشی، نفسم. اگه آدم نگاه کنه خیلی پرورندگیش از نفسه. نفس توس آن مادر بدخاصیت. بعد میگه که هرچه بلاوم هست کس فساد اوس اندر هر دیت. همه جا این نفسه، ایناش چیزی نیست. بعد میگه که از وی از به خاطر نفس تو با خدا و حوادث، از پی او با حق و با خلق جنگ. شما نگاه کنید، ما اصلا چی تو میشه که میخواییم همه مالمون باشند، میخواییم صاحب همه باشیم، رئیس همه باشیم، همه بهمون تعظیم کنن، همه را تحقیر میکنیم و اینکه خودمون گنده باشیم. کدوم خود؟ یه خود بی حیا. بعد میگه راهش چیست؟ هین بکش او را که بحر این دنی. میگه اگه تو اینا کشدی این دیگه راحت میشی. پس این کشتنش چیست؟ اینه که امیرالمومنین میفرماید کشتن نفس خیلی حساس است. چطوره حساس است؟ برای اینکه نمیشه کشتش، به معنایی که اون وقت نمیشه کشتش که میشه زنده نگرش داشت؟ نه، میشه دم نیش. یعنی بالاخره خدا نفس اماره را جهنم میبره یا نمیبره؟ رو خواهش کنم التفات بفرما، حتما نفس اماره باید بره جهنم. پس هر کس که نفس اماره نداره جهنمی نیست. تا اینجا درست شو؟ وقت جنس جهنم و نفس اماره یه جنسه. چطوری است؟ لا یموت فیها ولا یحیا. نماره یه جوری است که نه جهنم یه جوری است که نه آدم میمیره نه حیات داره. این حق نفس اماره است. پس هر کس خواست نفس اماره رو جا خودش بذاره باید ببردش جهنم. شما و هم بنده خود خلیفه خدایید، خدا نفس اماره را کجا میبره؟ جایی که لا یموت و فیها و لا یحیا. شما هم باید همین کار را بکنید، منم باید همین کار بکنم. یعنی نمیشه کشتش، خدا هم نکشتش، نمیشه زنده نگرش داشت، اگر حکومت میکنه. چطوری ما اینو ببریمش جایی که لا یموت و فیها و لا یحیا؟ یعنی نه اونقدر به میدانش بدیم که پر رو بشه، نه اونقدر اصلا اون دومیشه، چون نمیتونیم مثلا فرضش هم نباید بکنیم، نه اینکه تصمیم بگیریم مثلا میلمون رو مطلقا بکشیم، مثلا بگه میشه، بگه منطقیه. وقت همون میشه که انگار اشاره کردم به اون حرف مولوی که گفت که نفس اژدرهاست آن کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. بعد میگه که باید مثل اژدهاش کرد در کوههای بغداد. قصهش رو بدید، ولی مثال خیلی عالیست که اینا نمیشد که بیاریش وسط آفتاب بغداد بهش برسی، خودت نمیخود نوام که پس باید چه کارش کرد؟ باید افسرده نگرش داشت، افسرده. و از غم بی آلتی افسرده است. یعنی چه؟ یعنی مثل آتش. شما اگه آتشه بخواید یه جوری نگر دارید که نه شعله بکشید نه خاموش بشید، چه کار میکنید؟ آنی که میاد خاموش بشید یه ذره هیزومش میدید، آنی که میاد پر رو بشید هیزوم رو پس میکشید، دوباره میخواد خاموش بشه دیگه ذره میدی. این خیلی زنده خوبیه. شما نگاه کنید به اونایی که به جای رسیدن، خیلی هم سخته سا، یا شاید اصلا همین سخته. دو کار آسونه است، یه کار که آدم بده دم نفس آسونه است، ولی خیلی بده است، از یه جهت دیگه سخته. یه جور هم این که مثلا همین کاری که بعضی مرتازه میکنن، من تقریبا فرصت نکردم، شاید هم نشه تحقیق مفصلی بکنیم، بنده تقریبا اطلاعاتم نیست که آخر عاقبت عموم مرتضا سالم نیست، نه آخر عاقبت قیامتشون، همین دنیاشون عموما نمیتونن پس خودشون براند. چرا؟ چون اینا یه نفی مطلق میکنن، چون نفی مطلق میکنن بعد برای نتیجه نفی مطلقا سوس میکنن، عکس میشه. چند نمونه که ما داریم، مثلا طرف تا یه مرحله اینقدر ضعیف و لاغر و اینا، بعد اون اواخر اونقدر اصلا چاق و ناتوان برای ساده ترین کارا ایناشون، که یا حالا اینا ملاک کلی نیست، رو هم رفته نمیتونن اون نتیجه که میخوان از ریاضتشون بگیرن، برای اینکه اینا اصلا بلد نیستن که نفس چطوری باش برخورد کنن. اینه که اسلام چرا دین زنده است؟ برای اینکه ببینید سیستم مسیحیت موفق شد یا نشد. بالاخره سیستم مسیحیت میگه که دو تا کار ما میکنه، یا اومدن گفتن آقا بهترین آدم ها راهبا هستن، راهبا میدونی یعنی اصلا میلای عادی انسانیشون هم گذاشتن کنار، گفتن اگه میخوان خیلی خوب بشید راهب بشید. بیچاره یه سری هم زن و مرد میخواستن خوب بشن، میرفتن راهب میشدن. شرط راهب شدنم اولیش نیست که اصلا ازدواج با جنس مخالف، اصلا ازدواج نکنن دیگه، خب یعنی با همون جنس مخالف. نتیجهش چی شد؟ نتیجه اولا که موفق نبودن، بعد تو خود قرون وسطا تقش بالا رفت، بعد فهمیدن خود راهبا که به نابودست ازدواج نکنن با هم دارن ازدواج دارن تو کلیسا ازدواج کردن، خراب شد کار، بیرونم که خراب شد. چرا؟ یابم از این ور افتادن، گفتن حالا که خوب شدن خیلی سخت است پس ولش کن. یعنی شما تاریخ مسیحیت ببینید، از یه تحلیل غلط، یا اون جور افراد و یا اینجور تفرید که کلیسا در سال 1965 ظاهرا اصلا اومد همه چیزش زیرش زد، یعنی تقریبا همین دنیا را پذیرفت. اونجور افراد اینجور تفرید. پس السلام علیکم. این جمله حضرت ببینید، خود همین جمله همه مطلب در میاد که چه کار کنیم که این نفس مثل جهنم که با نفس اماره برخورد میکنه که لطف خداست، ما یه همچه حالتی براش مطرح کنیم. دوستمون مثال میفرمان این قاتل و انفسکم در رابطه با قوم یهودی، نه اونا راست راستی یعنی گفتن خدا دونه بکشی، یعنی آیه اومد که برای اینکه شما گوساله پرست دیدید، نه قشنگ بیان شمشیر بکشید همدیگه رو بکشید، یعنی یکی از جرماشون بود اون. داریم قو انفسکم و اهلیکم، برای خودمون کنترل کنید، برای خودمون مسلمونا یا هر انسانی باید نفسشو کنترل کنه. همین که میخوایم بگیم، یعنی ما اولا بدنمونه که حرام است بکشیم، هم دیگر هم که نباید بکشیم. اون یه جرم بود در یه مرحله از تاریخ یهودیت و همیشه هم نبود، اینا یه مدتی بود و حضرت دستور دادن، حضرت موسی و اینا هم طبق دستور حضرت همه کشتند و بعدم تمام شد دیگه. یعنی اما قو انفسکم و اهلیکم او خیلی عجیب است، میگه خودتونا و خانواده دونا از آتش جهنم کنترل کنید، یه جوری برنامه بدید به این زندگیتون. شما من گاهی میگم آخه این مرد که بلد نبود بچه‌هاشو هدایت کنه چرا اومد ازدواج کرد؟ چرا این علم میگه نباید این بچه‌هاشو هدایت میگه؟ گاهی دارین تو طایفه هاتون دیده، آخه مرد تو وظیفت بود که این بچه‌ها رو هدایت کنی، بلد نبودی و نباید مسئولیتی یه خانواده رو به عهده میگرفتی. خب علنه این آیه قرآن به تو میگه فردا مگه بنا نبود اهل ده هدایت کنی؟ یه وقت اسم میگوی کردم نشد، اون خدا از تو میپذیرد، اونا میپذیره. اما یه وقت اسم اصلا شما برنامه نداری، بعضی آقایون اصلا وقت نمیذاره برای گوشتش، کلی وقت میگذارد که بخرد بده شکم بچهش سیر شه، ولی برای اینکه این بچهش مؤمن بشه هیچ وقت نمیشه، هیچ زحمتی نمیکشه. کامپیوتر میخره که بچهش خوب چیز یاد گیرد، کنکور قبول شه، اما واقعا انرژی صرف نمیکنه. این حرف قرآن نپذیرفته است. من قول به شما میدم اگه پدر و مادرای ما، به خصوص البته اینجا به خطاب عموما با پدراست از این زاویه، ولی مادرام جا خودشون 100% مسئولن، اگه فقط این دغدغه رو داشتن که این بچه رو من باید از آتش نجات بدم، خدا از فقر نجاتش میده، خدا قبول کرده است، به عهده گرفته است که من بنده ما از فقر نجات میدم، ولی به عهده پدر و مادرها گذاشته است که شما بچه دونه از آتش نجات بدید. اینا اگه باباها اینا احساس میکردن، اگه بیاد بیان پیش خدا گریه کنن، لوه بزنن که خدای خودت کمک کن من بتونم این باری که خودت رو دوشم گذاشتی رو به منزل برسونم، واقعا بچه های جوانای ما اینجور از بین میرفتن، اینجور از بین رفتن دیگه. اون چه که الان تو بحثمون از دست ندیم اینه که ما این مبنای خودمون رو چطوری بذاریم. بالاخره من و شما باید مشخص کنیم که این نفس امارمون رو چطوری نگه داریم. من این مقدمات رو گفتم تا این نکته را بتونم انشاءالله به ذهن عزیزان برسونم که اول باید برسیم که بالاخره این نفس اماره‌ای که کنار ماست یه دشمن همخانه است. ببینید شما میتونید به این برسید. یعنی یخت دقت کنید ببینید که میشد به این هوشیاری رسید که یک دشمن با من همخونه شده است. این اولین قدم هوشیاری اصطلاحا همون یقظه که شنیدین دیگه. این کار همین مسلمانایی بود است که نجات پیدا کردن. این اولین قدم است که این تذکر پیامبر را ببینیم ما که فرمود اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، بین دو پهلو، نه یعنی راست راست وسط شکمم، یعنی پیش خودته. مشکل فرعون چی بود؟ مشکل فرعون این بود که این دشمن همخانه را نتونست دشمن ببینه. همین شد که شد. امتیاز امیرالمومنین علیه السلام چی بود؟ گفت که قری غیری، تو را من دیدم، تو دیگه نمیتونی کلا سر من بذاری. ببینید حالا ما بین این دوتا، یعنی ما اولین قدم اینه که برسیم به این که این دشمن ماست نه دوست ما. حالا نمونه بیرونیش شما نگاه کردین، مثلا اند شما ببینید این جوان لاابالی ما علی چی میبینید؟ میگه که آمریکا اون چه من میخوام به من میتونه بده، نه جمهوری اسلامی. یعنی چی طور شده؟ یعنی این طوری شده که دشمن خودش رو خودش گرفته است. این سیستم بیرونیش، حالا درونی هم عین همینه دیگه. یعنی شما خودتون قصه نمیخورید که این جوان چقدر از دست میرد با این فکر؟ یه فکر ساده، چطور شد که تو میلت با دشمن یکی شد، دشمن اومد مثل تو شد؟ پیامبر فرمودن صلوات الله علیه و آله فرمودن که من شیطانم رو مسلمون کردم. خیلی عجیب است، یعنی شیطان دیگه نمیتونه برا من شیطنت بکنه، زیر نظر من است. محی‌الدین میگه اینا فقط تو تاریخ یکی گفته است. شما میدونید که این حرفایی که اولیا که بزنند یا پیغمبرا عیناً منطبق با قلبشون است. ما ممکن است بلوف بزنیم از این حرف، ولی اونا اینجوری نمیتونن. اونا میمیرن اگه یه کلمه خلاف قلبشون بگن، همون آن خودشون داغون میشه. اینه که کیشکی نگفته است، نمیتونسته بگه، یکی فقط میتونسته بگه، یعنی منطبق با قلبش بوده این که شیطانشا. یعنی حالا شما حساب کنید مرحله اول من و شما اینه که تازه این شیطان رو پیدا کرده، ببینیم عجب چیز بد خطرناکیست، هر روز از یه جا به ما حمله میکنه. ما کلی پدر مولوی با این گردن کلفتی میگه که آقا خیلی خوشحالم که من میتونم باش بجنگم. میگه من خیلی خوشحالم که عرضه دارم که میتونم می جنگم. نمیگه که حالا تو این جنگم همش من میبرم، میگه الحمدلله جنگ شروع شد. در جهان جنگ این شادی بس است که براری بر عدو هر دم شکست. میگه همین که من گاهی اینا شکستش میدم خیلی خوشحالم. یعنی آقا خوشحال است که تونستست جنگ رو شروع کنی. حالا نبی اکرم میفرماد که آقا ما اصلا اینا خلاصش کردیم، این اصلا اومده است تو دست ما. حالا این وره نگاه کنین، یکی میگه شیطان دیگه تسلیم من است، یکی اصلا تمام شخصیتش را به نفع دشمن مصادره داد. یعنی این جوانی که به روزگاری رسید است که میگه اون چه من میخوام را آمریکا به من میده، این داره چی شد؟ آرمانهاش آرمانهای دشمن شد، یعنی شخصیتش رو به نفع دشمنش مصادره داد، یعنی گفت آقا مال تو. خب حالا ببینید ما این وسط هستیم یا نه. یعنی شما قبول دارید این همین مسئله شخصی است که آدم گاهی همه چیزشو میده به نفس امارش، یعنی به نفع نفس اماره میدان رو خالی میکنه، میگه آقا تو همه من باش، میشه شخصیت فرعونی. خب اولین هوشیاری این است که اینا پیداش کنیم. این کار لازمیه ساقا، هر کس این شروع رو نکنه مطمئن باشین همون است که در ببست و دشمنن در خانه بود. دیگه از این بدبختی تر میشه؟ در ببست و دشمنن در خانه بود. حیله فرعون از این افسانه بود، یعنی زرنگیای فرعون رو تماشا کنید، از این افسانه بود که آقا در رو بسته است که کی نیاد تو خونه، دشمنه که تو خونه دارید، در رو پس برای کی بستی؟ این آقا خیلی زرنگه، زرنگیای فرعونی. حیله کرد انسانو حیلش دام بود. زرنگیای افراد غیر متقی را ببینید، تمامش دام است ولی بهش اسم گوشن زرنگی. حیله یعنی زرنگی. حیله کرد انسانو حیلش دام بود. من این بیت دومو از عالی ترین سخنان میدونم بعد از معصوم البته. آن چه جان پنداش خون آشام بود. خیلی زحمت کشته، میگه آدم یک چیز میگه جان من است، خیلی خوشم ازش میاد. میگه اون که طرف فکر میکرد جانش است، خون آشامش بود. حالا ببین جمله حضرت درست در میاد نه؟ که حضرت میگه آقا یه چیزی هم جان توست هم دشمن توست، اینا باید بشناسیش. نفس اماره که ببینی خیلی حرف است، میفرماد حضرت اعدا عدوک. دیگه از این جمله ثقیل‌تر شما میشناسید جدی‌تر؟ میگه دشمن ترین دشمن تو نفسیست که پیش خودت است، بین جنبیک. خب حالا اینا رو میخوایم جمعش کنیم، ما یه تیزهوشی نیاز داریم. تیزهوشی، من گاهی خوشحال میشم میبینم این طرف چه خوشش است، 30 سال است هوشیار است، گاهی شکست خورده است، گاهی شبیخون خورده است، اما این هوشیاری کلیشو از دست نداده است. میشه کسی 30 سال تیز باشد نسبت به نفس اماره و این تجربه 30 سال را ورداره برید قیامت و این هوشیاریه قیامتی این را وسعتش ندهد؟ شما ببینید اگه کسی اولین قدم را پس اوورد جلو که دید آقا یه دشمن همخانش است، شروع کرد این دشمن را دشمن ببیند، این کافی است که این جنگ شروع بشه. این جنگ اگه شروع شد آروم آروم این چهره دشمنی این برای این مسجل میشید. اولش نمیشید، اولش اون خیلی زرنگ است، اون جان ماست، بین جنبین ماست. اون اول فقط آدم میفهمد که انگار این دشمن است. هی 5 سال اول ممکنه خیلی تجربه‌مون موفق نباشه، زیاد کلا سرمون میذاره، ولی قفلت از دشمنیش رو نمیذاریم از دست بره. بعد یه مرتبه این ندیگه پیدا شد. تجربه های ما نشون میداد اروز که تو اینا گفتی من هلاک شدم، پس دیگه عمل نمی کنم. امتحان کنید، گاهی همچی دوستی میکنه با شما تو هر چیزی. امیرالمومنین میفرماند که تو هر شکلی برای تو میاد، به عنوان معلم اخلاق میاد، به عنوان نمیدونم یک کس که میخواد آبرو تو شهر نره، به عنوان این که میخواد نون و آب برای تهیه کنه، به عنوان این که هوا داره، به عنوان این که رفیقته. این یه چیز عجیبیست. خودش آدم، خود آدم بهتر از همه خود آدم رو میشناسه، اما جنبه منفی خود آدم نفس اماره دیگه اینه دیگه. یعنی تمام ابعاد شخصیت من دستشست ولی با جنبه منفیش. خب وقتی که آدم این هوشیاری شروع کرد، بعد از یه مدت تجربه دارید، تجربه دارید، اون وقت اول زمین میخورید، اما قبول داره که زمین خورده است. این اهل فساد زمین خوردنشون را بزرگی میدونند، اون مصیبت هست، اون دیگه خیلی سخته. اما یه مرحله بعد نه، گاهی زمین میخوره، گاهی زمین خوره. اینقدر خوشحال میشی، داریم در حسابی طرف خوشحال میشه برای که دست نه این مرتبه رو تونست بپرید. در روایت داریم دیگه گاهی لوبه میزنه به خودش که خدایا از دست خودم رو نجات بده. میاد جلو این حرف امیرالمومنین میشه آخرین منزل جایی که صرف میتونه باش بجنگید. و چه جنگی؟ جنگی که بگید نه، من شناختم که این میل نفس امار است. نفس بهش سخت میگیره، درخواستنها به خواست نفس جواب منفی میده. به این معنا با خب حالا دوباره صحبت اولمون رو نگر داریم. حالا اگه ما بخوایم به خواست نفس جواب منفی بدیم، مثل چی باید نگرش داریم؟ مثل آتش نیمه افروخته. یعنی راست این که خاموش نشد ما بهش باید چیز بدیم. این دیگه تجربه خود آدم رو میخواد که من چطوری با خودم رفتار کنم که نه فروکشش کنم که محال است و منفی، نه شعله ورش کنم. جمله حضرت اینه که آخر جمله مهم مسا میخوان از اول بخونم. این استصعبت علیه نفسه، وقتی که سخت میگیرد بر اون نفسش، یعنی بر انسان متقی نفس سخت میگیره، فیما تکره، در چیزی که این آدم میدونه نباید عمل کنه، بده، لم یعته ها سؤله ها، این تقاضای این نفس رو عمل نمی کنه. فیما توهب، در اون چیزی که نفس میخواد، یعنی که نفس فقط میخواد، یعنی فقط میدان نفس هست. یه وقت نه خدا گفته است این کار اشکال ندارد، اینا نمیخواد بگدا. یه وقت دست نفس در صحن از خدا بهانه است. اینجا دیگه باید خودمون هوشیار باشیم، ما داریم میل نفس رو عمل میکنیم خدا بهانه است، یا نه ما نفسمون دستمون است، خودمون اونقدری که صلاح میدونیم عمل میکنیم. گفتم مثل همون مار در کوه برفی بغداد، به قول مولوی که اینا نمیشد بردش وسط آفتاب بغداد، نمیشد که کشتش. خب جنبندی بحث این شد که یک، آروم آروم نفس رو میشناسیم، دو، نمیذاریم که میدان دار بشه، میاد در کنترل ما انشاءالله، بعد ما براش برنامه ریزی میکنیم. برنامه ما بر اساس شریعته، حد شریعت همین است که نفس خودش خوشحال نشه، خودش خوشحال نشه. حتی داریم دیگه، حالا میگن حتی اگه یه میل نفس دونه میخواین عمل کنید، میبینید نه اینا طور نیست عمل کنید، یک دیگه شو عمل نکنید، مثلا یعنی تا با شرط بکنید دیگه، درجه درجه با شرط مثلا گاهی میکنیم که نه این کارو فقط میکنم، اون کارو نمیکنم. یعنی نفی مطلق نداریم تو اسلام، اما مرز براش مشخص کردن داریم. این دیگه درجه خودتونه. برای اینکه دوباره بحثیاتون نره، نگاه کنید به اونایی که همه میدان زندگیشون شده خواست نفسشون، ببینید به چه روزی افتادن. بنای ما این باشه که انشاءالله خواست نفس تمام زندگی ما رو اشغال نکنه. بعد حضرت می فرماند که خب این آدم قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا، نور چشمش به اون چیزی است که میموند، یعنی تمام توجه جانش به چیزی است که پایدار است. و زهادته فی ما لا یبقا، زهادت یعنی همون دوری، فاصله گرفتن، عدم علاقه، تو روایت داریم رغبت مقابل زهاده، بی رغبتیش به چیزیست که این نمیمونه. حالا از یه جای شروع کنی، مثلا شما حالا حساب کنین که این اینا تعریف شما رو کردن، خب آنی که یادتون بیاد که خب حالا که چی، اینا کیه، تعریف چیه منو کردن، چه نفعی برا من داره. ببینین دیگه نمیخرید این تعریفا، نمیخرید یعنی چی؟ یعنی برنامه برای حفظ این نمیریزید. به ما چه میخوام بکنم میخوانم. آدم اگه مواظب بود اون چیزی که پایدار است باید تمام طلب من باشه، قره این بهش نور چشم، یعنی چه؟ اینکه تمام توجه من باید بهش باشه. پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن نماز اون چه در نماز است نور چشم من است، که یعنی ذکر خدا دیگه، در نماز ذکر خداست. حاصل قضیه این که این آقا حتما باید اینجور بشه، یعنی اینجور نشه ما به همین اندازه که حواسمون از این پرت بشه هلاک میشیم. خودتون نگاه کنید، میگه هر که هلاک شد جز از این مسئله هلاک شد که اون چه که پایدار است براش مهم نبود، اون چه که ناپایدار است هی خرج کرد زندگیشا توش. آقا از هر جا شما بگیرید، اگر محور رغبت چیز ناپایدار شد همون اندازه ما هلاک میشیم. این هلاکش هلاک مبنایی است، یعنی شخصیتمون از جهتگیری ضایع میکنه. شما نگاه کنید خیلی ها اومدن به طرف اسلام اما اینا نتونستن این مسئله به این روشنی رو مبنای نگاهشون قرار بدن. خب بعد از یه مدتی شما دیدید اصلا رغبتشون به چیزهایی شد که باید عکسش، اصلا اینا رو بهش بی رغبتی می کردن. ما که تو زندگیمون کم ندیدیم هر کدام ما، خب پس می شینیم برای خودمون مبنا قرار می دیم. نفس اماره تریدون عرض دنیا، اون عموماً جهان بینیش تا لب بینیشه است، اون نزدیک در این چیز رو باقی میدوند. خب به ما چه؟ بنا شد که ما طرفدار این دشمن هم خانه نشیم. آقا میگم غلط کردی، یعنی دائم باید بهش گفت غلط کردی، تو این از کجا میگی؟ چرا تو اینا برای خودت بزرگ کردی؟ حالا مثال که من نمیدونم مثالهای روحی رو بیشتر داشته باشید، خودتون تو زندگیتون ببینید چطوری میخرند آدما با یه تعریف. امتحان در امتحان است ای رفیق، امتحان در امتحان است ای پسر، هین به اندک امتحان خود را مخر. یعنی حواسمون رو جمع چی بکنیم؟ حضرت میفرماند اهل تقوا حواسشون رو جمع چیزی میکنند که پایدار است. پایدار، ابعاد پایدار کمالی رو همواره بهش نظر دارن، جنبه های پایدار کمال را. میگه قشنگ من فدای آن که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افضال و جود. آدم اگه میخواد خودش رو بفروشه به کی بفروشه؟ به اون که سلطان با افضال و جود است. من فدای آن مس همت پرست، که به غیر از کیمیا نارد شکست. یعنی کیمیا در مقابل مس، در مقابل چی خودش رو میاره پای؟ میگه من نیستم، در مقابل طلا، که لاغل حالا که من نیستم طلا من بشه. آدم خودش را هیچ کنه در مقابل هیچ، یعنی من خودم را خلاص کنم در مقابل دنیا، در مقابل حرف مردم. خب این که دوتا هیچ شد، معادله که دو طرفش هیچ باشه که چیز به ما نمیده. عکسش کن، تو عشق آن زنده گزین، کو باقی است؟ مگه اون زنده نیست؟ زنده باقی است. خب تو عشق اونا بگذین. ببین اینا ساده عرض کردم نباید بگیم واقعا ما هر کی را دیدیم هلاک شد از غفلت از این مسئله هلاک شد، این باید مرزش مشخص شد برای ما که ما آقا هر کاری میکنیم اندازشو بدونیم. بنده بالاخره این لیوان آب که آب میکنم اگه اندازشو بدونم اما ضرر نداره، بدونم آقا دارم بازی میکنم. بازی وقتی بازیه ضرر داره؟ خب بازی بازیه، بازی میکنیم، اما اگه بازی را جدی گرفتیم خطرناک است. خب وقت بدونیم آقا اینا مرزهای متوقف زود گذر حیات هست، ما هم راست همین براش وقت میذاریم. ما اگه وقتمون را قره عینمون را نور چشممون را در چیزای زود گذر نگذاشتیم آقا خیلی پیدا میکنیم. هر کس که هلاک شد تن به بی آبرویی داد، حب دنیا گرفتش، اول از اینجا شروع شد، یادش رفت بابا این دنیا که حالا تش همش هم که داشتی چی، 50 شرکت که هیچی، 100 شرکت هم که جزء برنامه بود که هیچ، 2000 شرکت، این از این کجا شروع کرد که واقعا علاقه من شده سا؟ یعنی شما حساب کنید طرف اونچنان علاقه من میشه که دیگه نمیتونه ول کنه با، اما چطور شد که اینقدر علاقه من شد؟ یادش رفت که نور چشمش به اون حقیقت باقی بندازه. باقی همون جمله مشهوری که حضرت طرف اومد گفت یا رسول الله چی کار کنم، به 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 تذکرات ائمه و پیغمبر، فرمودن که رفیق همیشه باد هست و انتخاب کن. حرف درسته یا نه؟ یعنی یکی با تو هست همیشه. گفتن اون نفس متخلق به اخلاق خوب، یعنی خود دا درست کنه برده رو برو. تو رفیق خوبی که همیشه باد هست و برای خودت انتخاب کن. خب کی با تو هست؟ خودت. خب حالا این رفیق خوب کی خوبه؟ وقتی که اخلاقش خوب باشه. آدم اگه خودشا باقی بدونه، مؤمن متقی مواظب خودش هست که یه خود خوبی برداره ده بره. باقی به معنای حضرت حق است و هر چیزی که حقانی است. بعد میفرمان که اهل تقوا بعد از این خصوصیات یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل. اهل تقوا وقتی فارغ شدن، آقا وقتی نفسشون برشون حکومت نکرد، میلشون پاک میشید. میلشون که پاک شد دیگه به چیزای زود گذر علاقه من نمیشه. وقتی که به زود گذر علاقه من نشدن، علم معنوی تو قلبشون میاد. حالا اینجا اول جالبه، یعنی وقتی که طرف یه شعور معنوی پیدا کرد، میفهمد که چقدر غلط است تو دنیا کارا، میگه حالا این هنوز به تقوا نرسیده است، الا اینکه حالا این شعور معنویش را با حلم ترکیب کنه. اهل تقوا همه ابعادشون را درست میکنن. با به این بحثا باز میکنیم انشاءالله اگه خدا خواست، بحث لازمی است که وسعتش بدیم چون خیلی از این جانب انسان ضرر میکنه. من از این ورش میگم تا اون ورش انشاءالله روشن شد. من به شما قول میدم اگه شما قول بدید به خدا که خدایا اگه یه نور معنوی به من بدی، من با حلم و آرامش برا خودم و بقیه استفاده میکنم، خدا بهتون میدید. ولی خدا حتما نمیدید. چرا؟ چون ما رو میشناسه، میدونید ما اگه چیزایی که به اولیاش بعد از مدت طولانی و امتحان حلمشون بهشون داد به ما بدید، همون روز اول هم خودمون رو ضایع میکنیم هم بقیه رو. یه چیز سختی واقعا. برای همین بنده نظرم است این دعایی که از امام صادق هست که خدایا زینتم بده به علمی که با حلم هست، اون علم معنوی، علم دنیایی که اصلا اصطلاح علمی که ما میگیم تو روایات اینا نیست، اینا دانش و فضل بهش میگن. مثلا فیزیک آدم بدونه، شیمی بدونه، عربی بدونه، قرآن بلد باشه بخونه، اینا علم نیست. علم، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، این اون علم است. یعنی در اثر تزکیه و صفای باطن یه نورانیت و یه شعور گیره بقیه میاد. حالا شروع میکنه بقیه را تحقیر کردن، شروع میکنه بقیه را بی هیچی دونستن، شروع میکنه نقدای جانکاه انسان برانداز کردن. این خودش را ضایع کرد، کبرش بیچارش کرد، بقیه را هم ضایع کرد، همه را مایوس کرد و تحقیر کرد. اینه که نه، اهل تقوا از اول نشستن به خودشون حل کردن. این که خدا بهشون میده برای اینکه اینا ظرفیتی که مناسب این علم است پیدا دادن به خودشون به لطف خدا. و اینکه نه، علم رو با حلم ممزوج کردن. حالا گفتم طرفی مثبتش هم بگیرید. اگه شما یه حقیقتی دونستید، یه چیزی دونستید، فهمیدید، مثلا یه جریا فهمیدید آقا این راه به ترکستان است، حالا ببینید چقدر سخته که آدم اینه پیش خودش نگه داره، بعد اولا تعادلش به هم نخورد. دیدی؟ یادم از بعضیا یهو یه فهمیدن از جریان، مثلا دولت موقت، دولت بنی سعد، اون چنان تحملشون از دست میرفت که نزدیک خودشون هم هلاک کنن. اینا به خاطر زحمات انقلابشون، زندانا و مبارزاتشون، خدا یه نوری بهشون داده بود. تا اینجا رو خدا داده بود، اما چی رو نسترن؟ با حلم ترکیب نکردن. نتیجهش این شد که میتونستن بهتر از شهید بهشتی رحمت الله علیه هم بشن. شهید بهشتی ها اینا خیلی به شما خدمت کردند و به انقلاب، چون دیدی همون نور را تا حد خودشون، ما نه کسی رو میخواییم بالا ببریم نه پایین بیاریم، همه هم میدیدید که یه حلمی کنار اون علم داشتن. میخوام عرض کنم که گاهی خداوند یه نوری اگه به بندش داد، وقتی بنده میتونه خدمت حقیقی به خودش و بقیه بکنه که مواظب باشد از خدا حلمم بخواد. واقعا بر همین خدا نمیده به ما، خدا ما رو میشناسه، ما خودمو ضایع میکنیم. و اگه ضایع نکنیم و این سیر رو طی کنیم، مگه میشه نده ما نفسمون رو نگذاریم زندگیمون رو اشغال کنه؟ عشقمونم به خدا باشد، یعنی عشقمون به علیم مطلق باشه. خب به لطف الهی ببینید که علمش میاد، علمش میدهد به انسانها، علمش که داد. اگه حواسمون نباشه ببینیم شیطان اینجا میاد، علمی که خدا داده است و به نفع خودش تمام میکند. اینجاست که اهل تقوا، ما میخوام از این خیلی نتیجه انشالله بگیریم، یه نتیجه حالا اگه حالا نخواهیم من بعدا طولانی بحث کنیم، یه نتیجه این که از کجا اینایی که خیلی داد نمیزنن و دارن آروم آروم حقایق رو میگن، بیشتر از اونایی که داد میزنن میدونن، ولی خدا نور حلمم بهشون داده است تا در عجله آباد کردن یک ده شهری را خراب نکنن. دقت کردین بعضیا؟ بعضیا به عشق آباد کردن یک ده شهری را خراب میکنن. اینا خدمت نکردن. نمونش هم دیدین، یه حرفی زدن، تند زدن، شلوغم کردن، یه کفی و یه حبابی و رم. حالا بعد که اون عالم متقی حلیم وارسته همین حرف رو میخواد بیاد در همه ابعادش بزند، میگن بابا اینا ما زدن،
چرا؟ چون این حرف با اون شخصیت عجول اون فرد گره خورده است دیگه، اصلا حقیقت خودش رو در اذهان از دست داده است. اینه که هم اونا به خودشون ضرر میزنن هم به بقیه ضرر میزنن. اینا رو باید اگه این مطلب خوب روشن بشه گاهی آدم قشنگ میفهمه که باید مواظب باشه دستشو به کی بده. هر حرف حقی اگر که از یه مسیر حقی به گوش ما و نرسد اصلا اون نتیجه رو نمیده، ضررم داره. اینه که میفرماد که متقین اون علمی که باید همه داشته باشن و کم دارن یا ندارن دارن، ولی با حلم ممزوجش کردن. یعنی میدونن کجا بزنن، چقدر بزنن، یواش یواش بزنن، به جاش بشینه، نتیجه منفی نده، که میبینین چه کار بسیار مشکلیه. ولی بالاخره تقاضای ما از خدا باید همین حالت باشه که خدایا علممون را با حلمی که لطف میکنی زینت بده. نسألو که ولدو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت پیامبر و محبت به این خواندن بگردان. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی توفیق سربازی این انقلاب رو به ما عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این لطف تو به جهان اسلام را برای ما موفق و توانا و پایدار و نافذ الکلام نگه بدار. ته قوت فهم رهنمودهای مقام معظم رهبری رو به مردم ایران و جهان اسلام عطا بفرما. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل